ایرانی هستی. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
صبح عالیتون متعالی. به ساعت 8 صبح رسیدیم و از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها و
به این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه‌ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه پویش در 25مین روز از مرداد ماه 1404. امروز هم با افتخار در کنار شما هستیم و برنامه پویش رو که یک برنامه تحلیلی و خبری است و تلاش میکنه که علاوه بر پرداختن به موضوعات روز کشور، به هر حال دغدغه‌ها و مطالبات فرهنگی و اجتماعی شما رو بررسی بکنه، انشالله بتونیم برنامه خوب رو تقدیم حضورتون بکنیم. 30558 شماره پیامک برنامه است، با ما در ارتباط باشید. با افتخار پیامکاتون رو میخونم و این تعامل و ارتباط ماست که تونسته پویش رو در این 3 سال گذشته به یکی از برنامه‌های تبدیل بکنه که ارتباط خودش رو با شنوندگان خوب شبکه رادیوی فرهنگ حفظ کنه. امروز سالنمای انقلاب اسلامی 25 مرداد، سال روز اولین فرار محمدرضا پهلوی هم هست. تنها پادشاه جهان که دوبار فرار کرد بدون اینکه جنگ بشه اتفاق بیفته محمدرضا پهلوی بود، که خب دیگه کرد رو بر خودش ثبت کرده دیگه، الانم که پسرش خیلی حرف میزنه و اینا، گفتیم یادآوری کنیم که یاد باباش بیفته که تنها پادشاهی در کل جهان که دوبار فرار کرد اونم بدون اینکه جنگ بشه این محمدرضا پهلوی بود. و امروز هم سال روز داشته، توی 25 مرداد 1332 قبل از کودتای آمریکایی 28 مرداد محمدرضا پهلوی فرار کرد. آره، اینو در جریان باشید. امروز موضوعات متنوعی رو براتون انتخاب کردیم و بهش خواهیم پرداخت، از فرهنگ سازی و آموزش مدیریت انرژی در مجموعه سازمان‌های انرژی تجدیدپذیر صحبت خواهیم کرد، از برنامه‌ی هفته بهزیستی، ببخشید برنامه بهزیستی در هفته دولت صحبت می‌کنیم، از مسئله جمعیت که همیشه در پویش بهش پرداختیم باز هم صحبت خواهیم کرد، و یه گریزی هم میزنیم به ماجرای کوریدور زنگزور و نقشی که آمریکا داره در این کوریدور، که البته خب حالا وزیر امور خارجه کشورمونم پیروز توی یکی از برنامه تلویزیونی در مورد زنگزور صحبت کردن، اما خب حالا تحلیل بیشتری هم سعی کنیم بهش بپردازیم و نظر شما رو هم داشته باشیم. با ما حتما امروز همراه باشید. یه بار دیگه شماره پیامکم بگم خدمتون 3558 پیامک برنامه ماست. با ما در ارتباط باشید، مثل آقای حسن آقای بهرامی از ایثارگران عزیزمون که همچنان از حقوق مستمر بگیران و عدم پرداختش فقط افتادنش گلایه دارن. ما همچنان پیام شما رو میخونیم آقای بهرامی عزیز. ممنونم از خانم صادق از استان مرکزی که پیامک دادن و دوستان دیگه که دارن پیامک میدن. با در ارتباط باشید، خیلی خوشحال میشیم که کنار شما باشیم و از همراهی شما لذت ببریم. به هر حال این برنامه با نظرات شما میتونه قوی تر و بهتر بشه. خیلی متشکرم، اجازه بدید با اولین گفتگو همراه بشیم و هم کلام بشیم با جناب آقای سفرنژاد. جناب آقای داریوش سفرنژاد، استاد محترم دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
منم سلام عرض میکنم آقای امینیان، خدمت شما و شنوندگان عزیز، روز خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم. ماجرای کوریدور زنگزور به هر حال موضوعی بود که تو سالهای گذشته هم در موردش صحبت شد، الان خیلی جدیتر بحث شد. البته که وزیر امور خارجه کشورمون آقای عراقچی گفتن که قبلا قرار بود کوریدوری باشه به عرض 8-9 کیلومتر، الان یه جاده است که آمریکایی ها دارن با همکاری آذربایجانی ها میسازن، یک شرکت مشترک. به هر حال حالا روایت های متعددی از این کوریدور داره میشه، اما نگاه شما رو ببینیم که چگونه است و به نظر شما آیا واقعا این کوریدور و شروع فعالیتش میتونه آسیب جدی برای امنیت جغرافیایی یا ژئوپلیتیک کشورمون داشته باشه؟
خب بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، کوریدوری که امروز بهش زنگزور میگن یه سابقه 34 ساله داره، یعنی از پس از فروپاشی شوروی سابق و استقلال جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان و بحث مشکل قره‌باغ که اون موقع به وجود اومد.
بله.
استقلال قره‌باغ به معنی واحد سیاسی مستقل که 35 سال هم ادامه داشت و 2 سال پیش دوباره به زمینه خاک آذربایجان در اومد. از اون موقع آمریکایی‌ها از ابتدای فروپاشی از حدود 34 سال قبل طرحی رو داشتن برای جابجایی سرزمینی تو این منطقه و ظاهرش هم این بود که آذربایجان زمینی وصل بشه به نخجوان و مرز ایران با ارمنستان کامل قطع شه.
بله.
خب به هر اون موقع بهش طرح گوبل میگفتن، یه سناتور آمریکایی بود به نام پل گوبل، 7 ورژن هم برای این طرح داشت که در سنوات مختلف به اصطلاح لفاظی های تو این زمینه داشت. اما خب به هر حال با مقاومت جمهوری اسلامی ایران و روسیه این طرح در 34 سال گذشته اجرایی و عملیاتی نشده. امروز طرح کوریدور زنگزور در واقع نسخه بروز شده همون طرح گوبل آمریکاییه.
درسته.
پشت قصه امروز ناتویا هستن، خب رأس ناتو آمریکا و انگلستان هست. چرا باید نقش انگلستان رو هم ببینیم؟ چون الان تو این 34 سال اکثریت خطوط مواصلاتی اقتصادی منطقه به ویژه در آذربایجان نفت و گاز دریای خزر و امثال اون دست بریتیش پترولیوم انگلستان هست و در واقع طرح رو میشه طرح ناتویی که ناتو در پشت قصه هست و صحنه‌گردان هم امروز به نام ترامپ رو نمایی شده این طرح، در کنارش هم اروپایی و صهیونیست و مابقی هستن. این رو باید از این منظر بهش نگاه کرد. اما خب به هر حال این خارج از یک جاده زمینیه. ببینید، یه راهگذری که این همه شرکت قراره توش عضویت داشته باشه برای ساختش 43 کیلومتر، حالا یه ذره بیشتر یا کمتر چون هنوز بحث ساختمانش کامل نشده،
خب
دخیل هستن و حتی خود شرکت خصوصی ترامپ رو هم دخیل کردن توی این کوریدور و عرض و طول 5 تا 15 کیلومتر از زمین تا هوا. و به هر حال همه اینا نشون میده که نه، این کارکرد کارکرد کوریدوری نیست، اینجا دنبال جاپا هستن.
درسته.
توی این جاپا پروژه ناتو، گسترش ناتو به شرق رو دنبال کنن.
یعنی در واقع به نوعی خودش یه بخشی از اون جنگ ترکیبی علیه ایرانه، چون حذف ما از اون مسیر اتصال به ترکیه و از اون ورم باز ایران و روسیه ما تو قفقاز
مفوزه میکنه. دو سال زمینی خوب. به نخجوان مفت و مجانی از کانال سرزمین ما ارتباط داره. 4 سال پیش درخواست یه دونه اتوبان خوب رو داشتن به نام کوریدور الست، الان وزارت راه محترم ما داره اینو میسازه.
هلی.
از اون بالا از طریق گرجستان و ترکیه هم به نخجوان ارتباط داره. یعنی آذربایجان پس مشکلش ارتباط با نخجوان نیست، اینجا در واقع یک طرح فرامنطقه‌ای و کلان پروژه‌ایه. این به اصطلاح موضوعیت این کوریدور امروزه که موضوعیت ژئوپلیتیکه، یه نگاه امنیتی سیاسی نظامی دفاعیه و در انتها اقتصادی.
حالا کار یعنی در واقع واکنش ما چی باید باشه؟ البته که رئیس جمهورشون با رئیس جمهور ما تماس گرفت، وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه تلفنی تماس گرفت، معاون وزیر امور خارجه اومد تهران، ارمنستان البته اومدن در مورد این توضیح دادن و گفتن ما نگرانی‌های ایران رو درک می‌کنیم و حواسمون هست، ولی تاریخ ثابت کرده که همچین چیزی نیست. یعنی در واقع یه جاهایی ممکنه ایران رو نادیده بگیرن همین کشور.
ببینید پس فردا آقای پزشکیان رئیس جمهور محترم داره میره ایروان.
درسته.
سفرش هم 3 روزه خواهد بود.
بله.
به هر حال اونجا باید حتما این خط قرمزها به طرف ارمنی یادآوری بشه. ببینید این که میان به طول 43 کیلومتر خورده به عرض 5 تا 15 کیلومتر زمین تا هوا رو 99 ساله میدن به کنسرسیومی از شرکت‌های ناتو و آمریکا و امثاله و حتی رژیم صهیونیستی، یعنی ایجاد یه جاپای امنیتی ژئوپلیتیک علیه ایران در منطقه.
نه.
یعنی مرز ما با ارمنستان از اون طریق به گرجستان و دریای سیاه کامل اینجا از بین میره، یعنی یه ارتباطی که خطوط کوریدور شمال جنوب از بین میره و خیلی چیزهای دیگه که نباید رخ بده. ببینید این حتی بار اقتصادی هم داره، ما حدود 40 بیش از 47000 تا کامیون و راننده کامیون ما هر ساله تردد دارن در این مسیر مرزهای شمال غرب به بالا.
درسته.
و خواهی که کامیون رو هر کدوم 2 نفر حساب کنیم حدود 100000 تا راننده میشه، خانواده‌شون هم 4-5 نفر حساب کنیم همینجوری حدود 500000 تا ایرانی بیکار میشن،
درآمد ترانزیتی مون هم کم میشه.
اون که هیچی، اونا همه سر جاش. من فقط یه قلمشو گفتم.
درسته.
چون وقت برنامه محدوده، اگر خواستید حتی تو بحث‌های اقتصادی هم ما کلی ضرر میکنیم. این که میبینید امروز در دنیا مثلا دولت‌ها مأموریت میگیرن ایجاد اشتغال کنن، الان طرف مقابل با این مانعی که داره به وجود میاره کلی شغل موجود 34 ساله در کشور ما همه از بین میره و خانواده‌های بسیاری بیکار میشن. حالا اینا سر جاش، اما نکته اصلی ببینید به نظر من آقای امینان، بزرگترین سیاستمدار و ژئوپلیتیسین امروز دنیا حضرت آقا هست. حضرت آقا در سال 99 تا حالا چندین بار شفاف جلوی رسانه به اصطلاح مواضع نظام رو در قبال این کوریدور معلوم کردن. در سال 99 در خلال جنگ دوم قره‌باغ و در ادامه چندین بار در نطقاشون در عموم، همچنین در تیر ماه سال 1401 در ملاقات خصوصی که داشتن دو جانبه با ولادیمیر پوتین در تهران، در ملاقات همون مقطع در ملاقات با اردوغان در تهران، در سال 403 در ابتدای خرداد، یک بار دیگه هم در ابتدای مرداد، در 2 نوبتی که آقای پاشینیان اومده بود تهران، در هر 2 نوبت حضرت آقا توی ملاقات هایی که داشتن به اصطلاح تاکید کردن که ما به هیچ وجه از بین رفتن مرزهای تاریخی در منطقه رو قبول نمی کنیم، نمی پذیریم، جا به جای مرزها رو نمی پذیریم. ببینید در سال 99 در مورد قره‌باغ هم از آقای چنین فرمایشاتی داشتن، همونجوری که جابجایی مرزها در مورد قره‌باغ و تجزیه جمهوری آذربایجان رو ما نمیپذیریم، این طرفش هم جابجایی مرزها یعنی به اصطلاح از بین بردن مرز ما با ارمنستان و از اون طریق به قفقاز و گرجستان در استیار رو نمیپذیریم. و در کنار اون اعلام کردن خب حضور نیروهای فرامنطقه‌ای توی منطقه خط قرمز، حضور ناتو، حضور صهیونیست‌ها خط قرمز. ببینید من فکر کنم اون منویات و راهبرد اصلی مشخصه و حضرت آقا اینو کاملا شفاف مشخص کردن. امید داریم که انشالله سیاسیون ما هم، سخنگوهای ما هم انشالله با تأثیر از فرمایشات حضرت آقا که کاملا شفافه، همونا رو در دستور کار قرار بدن. این طرح رو طرح ساده نبینن. به هر حال آمریکایی‌ها از اون سر دنیا نمیان تو اینجا به خاطر 43 کیلومتر طول یا هرچی عرض این همه سرمایه بریزن برای یه جاده. اعلام شده که نمیدونم 100 میلیارد دلار این هزینه خواهد داشت، چیزای عجیب غریبی گفتن، دو طبقهش میکنن، زمین تا هوا رو در نظر میگیرن. خب ببینید موقعی که زمین تا هوا رو 99 ساله در اختیار میگیرن،
بله،
با محوریت ناتو و آمریکا،
هزار تا چیز دیگه هم پشت این قضیه هست دیگه،
یعنی کلا ما ارتباطاتمون قطع میشه کامل و همه چی رو میبندن. یا مثلا میان میگن آقا این بحث تحریم فلان ایران در تحریم کل جاده و راهو میبندن، یا میان یه رفعه عوارض رو میکنن صدها برابر راهو میبندن،
بله،
و خیلی بامبولای دیگه که آمریکایی‌ها مشهورن، هر جا هم رفتن جز فتنه و کشتار و آشوب و جنایت چیزی نبوده دستاورد حضور آمریکایی‌ها.
بله.
و به هر حال ببینید ترتیبات امنیتی تو منطقه قفقاز جنوبی از 4 سال پیش توسط جمهوری اسلامی 3 به علاوه 3 اعلام شده، 3 کشور قفقاز به اضافه 3 همسایه قفقاز، و حتما باید اگر هم میخواد کاری در اینجا انجام بشه با حضور کشورهای همسایه باشه. اینکه پاشینیان و تیمش یا الهام علیف و تیمش در رسانه یا در افکار عمومی یا در گفتمان رسمی یه چیزی به ما بگن و در عمل دنبال کار دیگه‌ای باشن، خب قطعا ما اینو نمیپذیریم.
درست.
انشالله مسئولین عزیز ما هم تو دیدارهای رسمیشون این خط قرمزا رو مجدد یادآوری میشن.
انشالله.
اما فقط یه چیزی بدونیم، نکته پر لیوان ایجابی، 34 سال آمریکایی دنبال این طرح هستن، اما الحمدلله به لطف ایستادگی جمهوری اسلامی و همراهی روسیه نتونستن راه به جایی ببرن.
بله.
امید داریم که در ادامه راه هم همینجوری باشه.
الانم میگن که فعلا تقلیل دادن طرحشون، حالا اون چیزی که به ما تو رسانه ها گفتن این شکلی است که
حالا ببینید نباید رسانه ها تاکید کرد، چون اینجا دیگه ترامپ خودش شرکت شخصیشو دخیل
کرده. بله. بله.
با توجه به روحیات تاجر مسلکانه که داره،
درسته،
باید یه خود جدیتر ما تو این عرصه
تو حوزه دیپلماسی خیلی جدیتر وارد بشیم، خیلی متشکرم،
تو افکار عمومی مطالبه کنن. ببینید 34 سال آمریکایی‌ها نتونستن، انشالله من بعد هم نخواهند تونست، اما نوع موضع‌گیری ما، نوع مطالبات ما، واکنش‌های مردمی به ما، درخواست از دولت مردان ما که انشالله تو اون ملاقاتایی که دارن تو سفر پیش روی که پس فردا رئیس جمهور محترم داره به ارمنستان،
بله،
در روزم اونجا خواهد بود، تمام این خط قرمزها گفته بشه و به هر حال ما با این کشور همسایه حسن همجواری داشتیم، انشالله همین هم ادامه داشته
باشه.
یه خط آخر، اگر نشد چی میشه؟ ببینید 99 ساله دارن میدن اینو به خارجی ها، اگر اجرایی بشه ما 34 سال پیش که ارمنستان رو به رسمیت شناختیم،
بله،
با مرز به رسمیت شناختیم، تجربه تاریخی میگه که معمولا قراردادهای دو فاکتو، همین چیزی که داره 99 ساله واگذار میشه به کنسرسیوم آمریکایی ناتویی، در ادامه به اصطلاح قراردادهای دو جوره تبدیل میشه. ما ارمنستان رو با کشوری که هم مرزیم به رسمیت شناختیم، و اگر ارمنستان بره در عمل بخواد مرزهای تاریخی اینجا رو از بین ببره، ما هم میتونیم در شناساییمون نسبت به ارمنستان و آذربایجان حتی تجدید نظر کنیم. این هم به لحاظ حقوق بین الملل حق جمهوری اسلامیه.
درسته.
و اون موقعی که ما اینا رو به رسمیت شناختیم به عنوان کشور مستقل، زمانی بوده که باشون مرز داشتیم. حالا اگه قرار مرزی نداشته باشیم، خب چرا باید اینا رو به رسمیت بشناسیم؟ میتونیم شناساییمون رو حتی پس بگیریم.
بله.
و اینها اون چیزهایی که اینها باید مد نظرشون داشته باشن و وارد بازیها و روندهایی نشن که خدای نکرده در منطقه ما شاهد اوکراینیزه شدن قفقاز جنوبی باشیم.
بله.
انشالله.
خیلی متشکرم، ممنونم، توضیحات جامعی بود، یاد گرفتیم آقای دکتر صفرانزاد عزیز. انشالله که دولت مردان ما برن و حق واقعی مردم ایران رو اونجا مطالبه کنن از ارمنستان. متشکرم، خدا نگهدار.
انشالله، خداحافظ شما.
بله دوستان عزیزی که گاهی وقتا یه رضا شاه میگن و یه چیزی روحش آخرش میگن، بدونن که این زنگ زور که الان شده تهدیدی برای منافع ما، اگر انتقال آرارات با حاکمیت ترکیه توسط رضا شاه تو پیمان سعدآباد نبود، الان این اتفاقا نمی افتاد. رضا شاه برای خوشایند انگلیسی ها 800 کیلومتر آرارات رو به ترکیه داد و این اقدام ساده لوحانه مرز آذربایجان ترکیه رو ایجاد کرد. بدون آرارات ترکیه اصلا مرز زمینی با آذربایجان نداشت و اصولا راه اندازی زنگزور بی‌معنا میشد. زنگزور همون در واقع کوریدور یا به عبارت معادل فارسی بگیم دالانی است که نفوذ ترکیه رو افزایش میده و ایران رو ممکنه که محدود بکنه. امیدواریم دقت بکنیم بهش. آره اونایی که میگن رضا شاه و اینا، آره اون روحش همین، هیچ، بفرمایید. خواهش می‌کنم. با افتخار اشتیاق در خدمت جناب دکتر حسینی هستیم، رئیس سازمان بهزیستی کشور. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید مجدداً به پویش و خوشحالیم که شما را در این فاصله کم باز هم روی آنتن زنده رادیو فرهنگ میشنویم و خودمون هم انشاءالله فرصت بشه ببینیمتون.
بنده هم اجازه بدید سلام هستم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان گرامیتون. خوشحالم هستم که بتونیم گفتگوی خوبی رو با شما داشته باشیم.
انشاءالله آقای دکتر، به هر حال به هفته بهزیستی که برنامه‌های متعددی اجرا شد، در هفته دولت هم گویا قرار هستش که ما برنامه‌های ویژه‌ای داشته باشیم، بشنویم از شما که زمان رو از دست ندیم.
خواهش می‌کنم. انشاءالله در هفته دولت، البته خوب بود که اینا رو در اون هفته دولت میگفتیم، ولی الان یه اشاره میکنم که انشاءالله ما رونمایی خواهیم داشت از طرح، از شروع طرح ساختگاه‌های پنل‌های انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی.
خب
35 ساختگاه هست با هر کدوم تولید 3 مگاوات برق که 21,000 مددجوی ما در واقع شریک و سهامدار میشن.
چقدر عالی.
سال گذشته بیش از 70,000 فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد کردیم، ولی میدونید که برخی از مددجویان ما امکان اشتغال ندارن یا سخت اشتغالن، اما میشه از این طریق در واقع تحصیلاتی که به مددجویان میدیم رو در یک سری طرح‌های اثرگذار برای کشور از جمله برای رفع ناترازی‌ها به کار گرفت. این 35 ساختگاه با سهامداری 21,000 مددجو که هر ساختگاهی 3 مگاوات تولید برق خواهد داشت در استان کشور، انشالله آغاز عملیاتش رو در هفته بعد
داشته باشه. آیدکو، یه خبر خیلی خوب شنیدم، بحث بهره برداری از سامانه استعدادیابی شغلی مددجویان بهزیستی بود. چه کاره؟
بله، حالا اونم عرض می‌کنم، چون در رابطه با شغل گفتیم، رونمایی از سامانه جامع اشتغال معلولین. ما بالاخره وقتی می‌خوایم اشتغال برای معلولین ایجاد کنیم،
خب
ویژگی‌های معلولین، وضع معلولین مهم بود. یک سامانه‌ای درست کردیم که تا الان بیش از 600 در واقع نفر تکمیل شده این سامانه، تا هفته دولت به 800,000 نفر هم میرسه. اینم خیلی کمک میکنه به ما در بحث نوع اشتغال و اشتغال پایدار برای مددجویان با شرکت ایران خودرو و ایساکو و همچنین دفتر خدمات پستی هم تفاهم‌نامه‌ای بستیم که برخی از مددجویان ما در این شرکت‌ها به کار گرفته بشن. مؤسسه کار و تأمین اجتماعی هم داریم همکاری میکنیم، انشاءالله بتونیم برای هفته دولت راه اندازی باشگاه کارآفرینان نوجوان رو داشته باشیم. اما در ارتباط با این سوال حضرت عالی، بله، ما حدود 30,000 از کودکان و نوجوانان رو انشاءالله آغاز کارش رو در هفته دولت شروع خواهیم کرد تا در طرح استعدادیابی در واقع قرار بگیرن و استعدادهای اونا به لحاظ هم تمایلات شغلی و هم تمایلات تحصیلی و ویژگی شخصیتشون که اینا میتونه زمینه ای باشه برای در واقع مهارت آموزی بهتر در دوره‌های بعدی و فرصت‌های اشتغال برای اونجا. اینم ان شاءالله
آیدو حسینی یه نکته، ان شاءالله آیدو، یه نکته اصلا اشتغالشون رو استعدادشون پیدا بکنیم، ولی وقتی سازمان دولتی بر اساس اون دستورالعملی که هست، اصلا مصوبه‌ای که هست، یه مقداری داره تعلل میکنه در استخدام معلولین، آیا خود بهزیستی ورود کرده بعضی از سازمان ها رو به هر حال ملزم بکنه که ترک فعل نکنن و جذب بکنن معلولین رو؟
بله، خوشبختانه در دو سال گذشته اتفاق افتاده. برای اولین بار آزمون استخدام 3% معلولین جداگانه برگزار شد.
بله.
و احصا شد 5,000 فرصت شغلی اشتغال در ادارات دولتی و عمومی باید بر اساس قانون 3% شکل می گرفت. 5,000 در واقع در طول 10 سال اخیر که انجام نشده بود یک جا آزمونش برگزار شد و ما سال گذشته تا الان بیش از 4,000 نفر از اونا رو به استخدام در آوردیم. 1,000 نفر باقی ماندم مراحل گزینش و اداریش رو داره طی میکنه. از این منظر کار بسیار ارزشمندی انجام شد، گرچه البته اون طرح اشتغالی که من عرض کردم با این متفاوت. اون اشتغال ایجاد فرصت شغلی برای مددجویان در بازار کار و بخش غیر دولتی و ایجاد اشتغالی است که در تولید و خدمات و صنعت و کشاورزی و دامپروری در واقع به کار گرفته میشن.
بله، خیلی متشکرم. حالا انشاءالله در هفته دولت هم باز مزاحمتون میشیم، برنامه ها رو بشنویم و خدا قوت به شما. هوای معلولین رو داشته باشین بندگان خدا. با این
دو سه تا دیگه طرح هست ما دونمایی بشه، من حداقل عنواناشو
آره عنواناشو بفهمید.
بله ما یه طرح سلامت اجتماعی محل محور یا همون بهزیست محله رو انشالله آغاز به کارش رو در هفته دولت به گونه‌ای که در هر استان یک محله و در استان تهران منطقه 4-20 مدرسه رو صورت پایلوت شروع خواهد شد در دستور کار خواهیم داشت. ما چون سالمندی در حال رشد هست، سرعتش خیلی بالاست و نیاز سالمندان در عرصه‌های گوناگون مورد توجه، تربیت 3000 مشاور اختصاصی در حوزه سالمندان رو انشاءالله از هفته دولت آغاز خواهیم کرد.
برای
CBR یا در واقع توانبخشی مبتنی بر جامعه یا محله که در مناطق روستایی تقریبا 95% پوشش داشت، ما انشاءالله از آغاز هفته دولت با 200 پایگاهی که در مناطق شهری کمبرخوردار شکل خواهد گرفت رو به سطح شهرها گسترش میدیم، انشاءالله بتونیم تا پوشش 30% جلو بریم. استانداردسازی مراکز سالمندان، آغاز عملیات خانه هنر در تهران و راه اندازی دبیرخانه توانمندسازی و مشارکت خانواده افراد داری مالیات هم از برنامه‌ای است که انشالله در این هفته رونمایی خواهد شد.
انشالله خیلی ممنونم، انشالله که در هفته دولت شاید اتفاقات خوب باشیم. خروجیش وضعیت معیشتی معلولین رو بهتر بکنه انشالله با امید. خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر حسینی، براتون از این موفقیت میگم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. آقای دکتر حسینی بودن، رئیس سازمان بهزیستی. بریم برگردیم خبر براتون بخونم. خب آقا یه خبر داریم، سه شنبه منتشر شد، ما نبودیم خبر رو بخونیم. نتانیاهو گفته میخواد بیاد مشکل آب و برق مردم ایران حل بکنه. خلاصه نظری چیزی دارین بگید دیگه. بخاطر دزد آب فلسطینیا، کسی که آب رو به مردم غزه میبنده، کسی که همین تجریش خودمونو میزنه لوله آبو میترکونه، نمیدونم وای خدا چقدر کارنامه داره این آدم در حوزه آب. این آدم میخواد بیاد مشکل آب، یه پیام داده ایرانی اون زیرش هم فارسی نوشتن که مردم ما میخواییم بیاد مشکل آب شما رو حل کنیم. خلاصه داشته باشید دیگه، این نظر بدید به 3558 و بگید که به آقای نتانیاهو کجا بیان برای مشکلات آب و اینا میخوان حل کنن. این دزد آب فلسطینی ها چجوری میخواد من الان همین الان بچه های فلسطینی، بچه های تو غزه به خاطر تشنگی، به خاطر بستن آب روی مردم غزه دارن شهید میشن. بعد این موجود، نمیگم انسان، موجود، این موجود میخواد بیاد مشکل آب مردم ایرانو حل کن. چی فکر میکنن اینا با خودشون؟ نمیدونم والله. من هم توی افتخار داشتم که چند روز گذشته نایب وزیر شما در کربلا باشم، با یکی از دوستان اونجا صحبت میکردم، میگفتم که همچین حرف رو زده، جمله خیلی قشنگی گفت، ما خودمون مشکلات زیاد داریم ولی مشکلاتمون خودمون بلدیم حل کنیم. یه موجود وحشی مثل نتانیاهو نیازی نیست که بیاد و مشکلات ما رو حل کنه. بریم، من در مورد مشکلات داشتم صحبت میکردم اونجا، اتفاقا یکی از مسائلی که صحبت کردیم مسئله جمعیت. آقای دکتر حسنی مسئول اندیشکده جمعیت همراه ما هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به پویش.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مجری محترم جناب آقای امینیان و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. من هومن صادقی هستم از سازمان انرژی تجدیدپذیر.
ببخشید من اشتباه گفتم، پس من برنامه بودیم که قرار بود در مورد موضوع جمعیت صحبت کنیم، اصلاح میکنم، معذرت میخوام. چه فرصت خوبی شد که الان که اتفاقا در مورد آب و برق صحبت کردیم شما رو خط باشیم. جناب آقای صادقی عزیز، عذرخواهی می‌کنم از محضر شما. آقای دکتر صادقی رئیس گروه فرهنگسازی و آموزش مدیریت انرژی هستند که خب یک گروه بسیار بسیار ارزشمنده. من اتفاقا حالا خیلی هم جالب شد که کاملا تصادفی مقدمه‌ای که من گفتم وصل شد به موضوع انرژی و حرفایی که نتانیاهو زده در مورد مشکلات انرژی و اون حرفی که من با یکی از دوستان در پیاده روی اربعین در کربلا زدم که گفت آقا ما مشکل زیاد داریم، خودمون هم قبول داریم، اما مشکلاتمون رو